در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. تسلیت میگم ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها رو، و همینطور این خبری که امروز شنیدیم و داغ دلمون دوباره تازه شد، به همه بازماندگان این حادثه هوایی تلخ تسلیت عرض میکنیم و براشون از خداوند متعال صبر و اجر مسئلت میکنیم. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. برای ملی پوشان عزیزمون هم در عرصه ورزش خاصه والیبال آرزوی توفیق و موفقیت های روز افزون میکنیم. به رسم شنبه ها با احترام با افتخار خدمت شما هستیم و در محضر حاجی آبدینی عزیز و نازنینمون. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و عرض سلام و ادب خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز. بنده هم ایام فاطمیه رو خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز عرض تسلیت داریم و آرزوی قبولی عزاداری هایی که در این ایام صورت میگیره و توسلات و تضرعاتی که به حضرت در این ایام متوسل میشیم، و همچنین تسلیت به بازماندگان و همه مردم ایران که این واقعه برای همه مردم ایران تلخ بود. انشالله خدای سبحان صبر به بازماندگانشون عطا بکند و خدای سبحان خودش به الطاف و رحمتش این واقعه تلخ رو برای مردم ما جبران بکنه
انشاءالله، و انشاءالله داغ دلمون التیام پیدا بکنه. خیلی خوب، ما بحثمون با حاجی آبدینی اگرچه امروز مقداری با تأخیر به دلیل پخش زنده مسابقه والیبال تیم ملی کشورمون خدمتون رسیدیم، بحثمون سیره تربیتی انبیا در قرآن کریم بود. هفته قبل مقدمه بسیار پربار و جذابی رو شنیدیم راجع به قصه حضرت موسی علی نبی جناب علیه و علیه السلام، و انشاءالله امروز این بحث رو آغاز خواهیم کرد. دعوت میکنم تا پایان برنامه امروز با ما همراه باشید. با خدمتون هستیم. مصاحبه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ان شاء الله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم
ان شاء الله.
یه نکته ای رو که ابتدای عرضم خدمت همه بزرگواران و تمام بینندگان عزیز عرض کنم این است که وقایعی که خدای سبحان پیش میاره برای هر امتی، این وقایع دنباله خودش و مرتبط با خودش یک زنجیرهایی رو دارد که اینا با هم اون حادثه رو تکمیل میکند و به اون جامعیت میرسونه. منتها اگر هر امتی تو اون واقعه زودتر به اون موطن، به اون جامعیت، به اون نتیجه و اون الهیتی که از اون حادثه باید محقق بشه برسن، خب میبینید اون وقایع هم تو راستای همون قرار میگیره، و اگر کوتاهی یه موقع صورت بگیره ممکنه اونها هم آسیب تلقی بشه. لذا همیشه حواسمون باشه که هر حادثه‌ای که پیش میاد، هر کمالی که پیش میاد، هر چیزی که خدای سبحان نعمتی که قرار میده در کنارش ممکنه که حوادث زنجیره دیگری هم
اتفاق
بیفته که میتواند اون حوادث زنجیری شیرین یا تلخش یعنی ممکنه بعضی شیرین باشه بعضیش هم تلخ باشه. شیرین یا تلخش ممکنه تو راستای تأکید و تأیید همون واقعه بشه، بشه رحمت، و ممکن است در اگر کوتاهی صورت بگیره ممکنه همونها تبدیل بشه به نعمت و آسیب. ایشالله از خدای سبحان میخواییم به برکت حضرت زهرا سلام الله علیها که همه وقایعی که در این دوران اتفاق افتاده برای ما به برکت خودشون، به رحمت خودشون، با نگاه خودشون، با اون در حقیقت علاقه ای که به مؤمنین دارند و بارها در روایت ما فرموده بودند که ما ارواح شما و بوهای شما رو هم دوست داریم، ما شما رو تک تک حواسمون هست، انشاءالله این مملکتی که در بین همه جهان ادعای تبعیت رو دارد، پرچم اهل بیت در این کشور به اهتزاز در آمده، ادعای تبعیت از حضرات رو داریم. حالا اگر تو عمل هم کوتاهی داریم ادعای تبعیت رو تا دلمون میخواد، اگر هم کوتاهی هایی داریم انشاءالله به برکت خودشون حوادثی که پیش میاد، چه حوادث شیرین چه حوادث تلخ، رو برای ما رحمت قرار بدن و از الطافشون باشه و مورد رحمت حضرات قرار بگیریم. و اگر حوادث تلخیست به کسانی که این حوادث به خصوص بیشتر متوجه میشه صبر عنایت بکند و اونها رو در این که تحمل بتونن بکنن یاری بکنن بیش از ما. هرچند این حادثه ها تلخی هاش برای همه ماست، واقعا ما هم وقتی میشنویم احساس بکنیم که فرزندان ما، برادران ما، اطرافیان ما تو این به اصطلاح وقایع اونها هم بودند، اونها هم همینجور، یعنی این احساس رو داریم بقید. اینا رو دور نمیبینیم، برای خودمون اون تعلمش و سختیش برای همه ما هم سختیش چشیده میشود. اینجور نیستش که بی تفاوت باشیم، واقعا نیست اینجوری، و از خدا میخواییم که اینها رو برای ما ساده تر بکند و این امتحاناتی که هست رو بتوانیم بفهمیم مقصود از این امتحانات چیه، تا بتونیم انشاءالله درست از این امتحانات و سالم بیرون بیایم. خدای نکرده شیطان در این امتحانات ما دخالت نکنه، این امتحانات رو تبدیل به نقمت نشه انشاءالله
و نهایت بهره با استفاده رو ببریم. خیلی خوب، همونطور که در جلسه قبل، حالا هفته قبل که به مناسبت شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی ما بحثمون مرتبط با شخصیت ایشون بود، در جلسه قبلی که ما خدمت و جای عابدینی عزیزمون بودیم متوجه شدیم و فهمیدیم که قصه حضرت موسی قصه بسیار پر نکته است که برای امروز ما بسیار مفید و ارزنده است، و حالا خیلی خوشحالیم با اذن از وجود نورانی حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام قصه را آغاز میکنیم و انشالله سرمنشای برکات زیادی هم برای ما بشه
انشالله. باز هم همونجور که شما فرمودید ما سلام و درود میفرستیم بر حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام و از ایشون اذن میگیریم به ما اجازه بدن وارد عرصه زندگی و حیات ایشون، حیات الهی ایشون بشیم و بهره ببریم به عنوان در اون حقایقی که برای ما هم هست. خب یه بحث مهمی که در روایات ما خیلی به این به خصوص اشاره شده این است که جریان بنی اسرائیل ویژگی خاصی دارد برای امت ختمی. روایات متعددی به خصوص بنی اسرائیل، همه انبیا و اقوامشون این خصوصیت رو دارند که در روایات به صورت عام آمده، اما در بنی اسرائیل تعبیر این است که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که امام باقر علیه السلام نقل میکنن این است که والذی نفسی به یده، قسم به اون کسی که جان من در دست اوست، تمام سنن من کان قبلکم حذف النعل بالنعل، تمامش جز به جز تکرار خواهد شد تا اینکه شما از اون تجربیات استفاده بکنید، به خصوص سنت بنی اسرائیل، به خصوص در حقیقت سنت بنی اسرائیل، یعنی جریان بنی اسرائیل که یه دورانی حاکمیت پیدا کردن و بعد از حاکمیت ساقط شدن، سختی ها پیش آمد و بعد در دوران انتظار قرار گرفتن و بعد دوباره به در حقیقت قیام اون منجیش منتهی شد و بعد همینجور، یعنی تمام وقایع که انهو یک نمایشی و یک رزمایشی از اون چی که در امت ختمی میخواد محقق بشه، یه آمادگیش در اونجا ایجاد شده تا استعداد امتهای بعدی برای مرتبه بالاتر اون و عظیمتر او محقق بشود. این میخواستم فقط عرض بکنم که روایات ما به خصوص این مسئله رو بیان کردن تا توجه ما رو به جریان بنی اسرائیل، یه واقعی تاریخی نیست، یه واقعی بروز است، یه واقعی است که در زندگی امروز ما دخیل است و اگر درست ورود پیدا بکنیم میتونیم بهره مند باشیم. جریان بنی اسرائیل رو من اگر یادتون باشه اون جلسه از اینجا آغاز کردیم که بعد از اینکه جریان حضرت ابراهیم سلام الله علیه و اون جریان آتش پیش آمد و جریان تاریخی رقم عظیمی خورد، دو نسل در حضرت ابراهیم شکل گرفت، یکی از طریق حضرت اسماعیل، یکی از طریق حضرت اسحاق سلام الله علیهما و علیهم. این دو نسل تو طول تاریخ در دو مکان، حضرت اسماعیل به حجاز آمد و این قسمت رو با یک خفایی، با یک خفایی یعنی دوران انبیاء بنی اسرائیل و نوادگان حضرت اسماعیل سلام الله علیه دوران خفایی است که آشکار نیست و در تاریخ نقل زیادی هم راجبش نیست. اما انبیاء بنی اسرائیل که فرزندان حضرت یعقوب بودند و حضرت یعقوب هم فرزند اسحاق بود که اسحاق هم فرزند ابراهیم، اونها در اون دوره آشکار بودند. یعنی تو طول دوران از حضرت ابراهیم تا دوران حضرت موسی و عیسی علیهم السلام، همه انبیاء این طول دوران بودن، انبیاء بنی اسرائیل آشکار بودن، اما انبیاء اسماعیلی در یک خفایی بودن. لذا اون دوران دوران خفا بود. چرا دوران خفا بود؟ بعضی تحلیل ها شده که یه دوران آمادگی و آماده شدن برای یک سرنوشت عظیم است،
دوره آخر زمان در واقع،
که این ذخیره الهی بود که در یک گوشه از قسمتی از عمران عالم که همین قسمت غرب آسیا میشه، که به اصطلاح همین مناطق شامات و عراق و اردن و ایران و در حقیقت این قسمت ها میشه، انبیاء بنی اسرائیلی حضور داشتن و الان میبینید که مدفن هاشون هم تو خیلی از کشورهای اینجا کم نیست، تو این مناطق به اصطلاح بیت المقدس و در اینجاها میبینید که اینا کم نیستش. اما انبیاء اسماعیلی در یک خفایی بودند، نه که نبودند، بودند اما در یک خفایی بودند، خیلی آشکار و علن نبودند، خیلی تو چشم نبودند. در قرآن کریم هم از اونها خیلی ذکری به میان
نیامده.
پررنگ شدن مربوط به جریان بنی اسرائیل. این جریان یک نقاط التقایی دارد، یعنی این دو جریان، دو سلسله انبیا در بعضی از نقطه ها به هم میرسند. مثلا توی تاریخ نقل میشه، غیر از این که در مورد خود ابراهیم خلیل این دو نسل از اونجا نشأت گرفته و اولین نقطه التقا هستن، که از دو نسل از اونجا نشأت گرفته، چون این نکته خیلی مهمه با نگاه آخرالزمانی ما خیلی ارتباط داره، دارم عرض میکنم.
بله.
توی بعضی از نقاط تاریخ هم بعضی از اینها پیش آمده، مثلا حضرت اسحاق سلام الله علیه یک فرزندی داره به اسم یعقوب سلام الله علیه که اسرائیل الامه است، که بنی اسرائیل فرزندانشن. فرزند دیگری دارد به اسم عیس، که در حقیقت این عیس و یعقوب دو قلو هم بودن. این عیس داماد حضرت اسماعیل میشه، یعنی یک نقطه ارتباطی از حضرت یعقوب که اسرائیل الامه است، از حضرت اسحاق که حضرت یعقوب اسرائیل الامه است، برادر در حقیقت چی میشه؟ عیس، که این برادرش در حقیقت میشه چی؟ داماد حضرت اسماعیل. در عینی که حضرت اسماعیل عموی تمام یعقوب و فرزندانش هست، حضرت یعقوب و فرزندانش هست، در این حال یه نسبتی هم تو فامیلی و نسب هم دوباره
به هم پیوند میخوره.
توی دوباره انبیایی که میایم، مثلا انبیایی که مثل موسای کلیم خودش داماد حضرت شعیب میشه، حضرت شعیب با اینکه با واسطه به فرزندان دیگر حضرت ابراهیم میخوره، یعنی حضرت ابراهیم غیر از حضرت اسحاق و حضرت اسماعیل بعد از اون فرزندان دیگری هم داشته طبق اون چی که در تاریخ نقل میکنن، که اون دیگه خیلی مشهور نیست، ولی اگر یادتون باشه وقتی حضرت شعیب رو و حضرت ایوب رو میگفتیم معلوم میشد که اینها به نسل ها به فرزندان دیگر حضرت ابراهیم میخورن، در عینی که حضرت شعیب از انبیایی بوده که عرب بوده، یعنی یک ارتباطی هم با انبیای بنی اسرائیلی داشته. که این دوباره نقطه های. یه نقطه التقای مهمی که تو تاریخ پیش میاد که جریان خود موسی علیه السلام که داماد از شعیب شد، که یک نقطه التقای باز بین این دو منطقه است، که موسی از این ور میاد در حالت فرار میرسه تا کجا؟ مدین، که این منطقه این سمت حساب میشه و یک اشتراک ایجاد میشه. آخرین نقطه التقا رو دو چیز ذکر میکنن. یکی این که اون چی که در تاریخ آمده، یکی این است که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف مادرشون از خلاصه چی هستش؟ نرجس خاتون از خلاصه به اصطلاح کسانی هستن که از دربار روم
بله
به اسارت در میان و بعد میان و اونجا در حقیقت چی میشن؟ امام عسکری علیه السلام ازدواج میکنن که مادر امام زمان علیه السلام توی طبق اون چیزی در تاریخ آمده از فرزندان اوصیای در حقیقت چی هستن؟ عیسی علیه السلام هستن. از فرزندان اوصیا هستن،
یعنی ارتباط اینجوری همیشه وجود داشته.
این دیگه این ارتباط آخری نقطه ارتباط مهمیه که این دو پیوند، دو نبیر، دو سلسله انبیا رو در آخر زمان به هم پیوند میده. غیر از این یه نکته دیگری هم در پیوند هست، چون اینا رو میخوام اول نمای کلی این دو سلسله رو بگم. کاشی
تخته بود چون آره شجره نامه رو ترسیم بکنید
در همین حدش. حالا مختصر یه نکته دیگرش هم این است که در روایات، این دیگه در روایات ما مفصل متعدد هم وارد شده، وقتی که امام زمان عجل الله تعالی فرجه ظهور میکنند، از جمله کسانی که بعد از اینکه در قیام میکنند و میتوانند مسیحیانی رو که در مقابل حضرت به عنوان مقابله و منحرفین از مسیحیت، منحرفینشون قیام کرده بودند، امام عیسی علیه السلام در مقابل اونها قیام میکنه و اونها رو تابع میکند و با اونها میاد پشت سر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف نماز میخونه به امامت حضرت، که دوباره این نقطه التقاء حقیقیه که دیگه اونجاها اگر نقطه التقا ها فقط سببی نسبی بود و یک ارتباط فامیلی ایجاد میشد، اینجا ارتباط حقیقی اینجا ایجاد میشه،
ارتباط عقیدتی در واقع.
تمام در حقیقت نسل بنی اسرائیل رو از طریق عیسی علیه السلام مرتبط میکند از جهت معنوی و اعتقادی و حقیقی و تابعیت به امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، که این دو نسل از ابراهیم خلیل آغاز شد نقطه ابتداشون و در نقطه در حقیقت ظهور اونجا دوباره به هم به تمام پیوند می‌خورد. این یه سیر کلان زیبایی است که اگر آدم داشته باشه میدونه چرا این دو سلسله در دو جا میان، ولی مقصودی که خدای سبحان از ابتدا داشته تو این دو سلسله کجا دوباره به هم دیگه
میرسند،
که به نظر من جای تحلیل‌های جامعه شناسی و کارهای دقیقی داره که بدونیم این مقصود الهی با این همه نقشه دقیق چیه، چه مقصودی داره، که چه نتایجی، اگه نمیشد چی میشد، آیا مثلا اشکال ایجاد میشد یا نه. بودن این حقایقی رو به دنبال خودش میاره. اون مباحثی که قبلا عرض کردیم که جریان ظهور همه حقایق تاریخ رو، فعلیتش رو تو طول دوران تاریخ نشون میده، یکی از مظاهرش میشه این. بس خب اینم یه نکته بود که دلم خواست ترسیم شکل بگیره که آخرین نقطه التقا و ارتباط بین این دو نسل در اونجا صورت میگیره.
اون چیزی که اینجا خیلی باید بهش توجه بکنیم حضرت اسحاق است و حضرت یعقوب بله. علیه السلام و فرزندانشون و انبیایی که در بین این اقوام بله.
یعنی الان ما تو جریان موسای کلیم سلام الله علیه، اون چه که برامون مهمه از جهته که نسل سابقش رو و ارتباطش رو بدانیم این مسئله است. هرچند تو ادامه زندگیش با حضرت شعیب مرتبط
بله.
میشه،
اما اون در... داره.
خب یکی از بحث‌های مهم این است که ببینید ما قصه حضرت یوسف رو که مطرح کردیم، قصه حضرت یوسف سلام الله علیه محور قصه چی بود؟ یه موقع ممکنه به خاطر اختزاعاتی که به صلاح تو مثلا قرآن ذکر شده و ابتلاعات ما، ما محور قصه رو چی ببینیم؟ یوسف و زلیخا ببینیم.
بله.
که بگیم حضرت یوسف و زلیخا به خاطر اینکه یه برهی از آیات رو به خودش مشغول کرده بود. اما اون چه که عنوان قرآن است که این قصه چی هستش، میگه این قصه قصه یوسف است و برادران،
محور میشود حضرت یوسف
و برادران.
بله.
یعنی اساس قصه میگه که این اخوته، قصه یوسف و اخوته، که قصه یوسف است و اخوته، که این قصه یوسف سلام الله علیه با همه مباحث جنبی دیگری که داره، ولی از نظر قرآنی قصه یوسف قصه چیست؟ قصه یوسف است و برادران. لذا ابتداش هم با همین آغاز میشه، با همون خواب، انتهاش هم با همون سجده. بله. سجده که در اون قصه ذکر شد، یعنی تمام قصه صدر و ذیلش انتها و ابتداش با همین جریان شکل میگیره. چرا؟ چون این جریان یوسف و برادران منشأ حوادث عظیمی در تاریخ است. فقط از یوسف نیست که منشأ حوادث است و برادران
اینا با هم
است. لذا منشأ تمام انبیاء بنی اسرائیل از همه این در حقیقت یوسف و برادران است. این ترسیم و دلم میخواد اون نگاه کلان ایجاد بشه تا نکات بعدی که میخوایم استفاده بکنیم. لذا وقتی که حضرت یعقوب داره از دنیا میره، حتی وقتی که ابراهیم علیه السلام از دنیا میخواد بره، اونجا داره در حقیقت وصیت میکنه خود بچه‌هاشو که در حقیقت حتما حواستون باشه که از دنیا نرید مگر اینکه مسلم از دنیا برید. اون وصایت ابراهیم خلیل است و همچنین نسبت به حضرت یعقوب. در مثلا سور در قرآن کریم میفرماید که ام کنتم، به خطاب به پیغمبر و موسی، ام کنتم شهدا، آیا شما اونجا حاضر بودید؟ اذ حضر یعقوب الموت، وقتی که یعقوب در حالت موت قرار گرفت و حالت احتضارش، اذ قال لبنیه، سفارش کرد به فرزندانش، ما تعبدون من بعدی، کی رو بعد از من میپرستید؟ بعد از من معبودتون کیه؟ قالو نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق الهن واحدا و نحن له مسلمون. این سؤال یعقوب سلام الله علیه از فرزندان مربوط به یک نکته دقیق جامعه شناسی است که بنی اسرائیل مبتلا بودن بهش و یعقوب سلام الله علیه این رو میدید که بنی اسرائیل که فرزندان خودش میشن و اصلا اون به اصطلاح اطراف خودش رو خوب میدید، این است که نسبت به جوی که قرار میگیرند خیلی انفعال داشتن. یعنی توی جایی که توی جو قرار میگرفتن به سرعت نسبت به جو انفعال داشتن.
انفعال به چه معنی؟
یعنی اون جو رو اینا خیلی زود تأثیر
گرفتن، یعنی همراه میشدن با اون
همراه میشدن. یعنی اگر جو جریان الهی بود و توحیدی زود همراه میشدن، اگر جریان غیر الهی بود زود همراه می... حتی جریان مثلا خود جریان یوسف سلام الله علیه هم از همین سنخ میشه که اینها اقداماتی
کردن، یعنی خیلی ثبات نداشتن، در
ثبات فکری نداشتن. با اینکه نویزاده بودند اما از جهت وجودی، حالا اینا رو تو طول تاریخ میبینیم بعدن، اینا رو این
نمونه هاش بعدن میگه،
یعنی خدا که این قصه این جریان رو نقل میکند از اینها نکته داره که نقل میکند که تو وقت موت این همه مسئله این همه سفارش یه نکته رو نقل میکند که اونم نمیگه که خدا رو بپرستید، سوال میکنه کیو میپرستید بعد از من، تا برای اینها تو وجود اینها این امر باقی بماند، سوالیه تا اینا جواب خودشون بدن.
بله.
نه سفارش بکنه که خدای واحد رو بپرستید، تا اینا بگن برای حضرت یک اطمینان اجمالا ایجاد بشه که تعبیر رو ببینید، از حضر ام کنتم شهدا، از حضر یعقوب الموت، از قال لبنیه، ما تعبدون من بعدی، بعد از من کیو میپرستید. معلومه که حضرت یعقوب از وضعیت اینا نگرانه، میدونه که خطراتی که در پیشه چقدر سخته، چون میدونید که حضرت یعقوب آمدن به مصر با بنی اسرائیل با فرزندانش آمدن در مصر، درسته، به دعوت حضرت یوسف و اونجا مستقر شدن. خب دوران استقرار حضرت یوسف سلام الله علیه، حضرت یعقوب شاید بعضی میگن 2 سال، بعضی میگن چند سال بعد از که آمدن مصر دنیا رفت، از دنیا رفت. حضرت یوسف هم دوران حاکمیتش تو مصر که به عنوان حالا چه عزیز مصر بوده چه حالا مرتبه دیگری بوده مدتی طول کشید، ولی کن یوسف هم حالت احتضار بهش دست داد و نزدیک موتش شد. حالا که در نزدیک موت یوسف سلام الله علیه شد، این در حقیقت قصه‌ای که اون دفعه شروع کردیم اینجا بود که این روایت شریف که وقتی حال موت برای یوسف پیش آمد، حالا این قصه که الان گفتیم اونجا میخواییم بعدنش برش بکنیم، ادامهش رو پیدا بکنیم، ردش رو. این روایت شریف از امام سجاد علیه السلام، از امام حسین علیه السلام، از امیر مؤمنان علیه السلام نقل میشود، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. لما حضرت یوسف، وقتی که یوسف وقت وفاتش شد، همه شیعیانش رو و دوستدارانش رو و اطرافیان رو جمع کرد و اهل بیته، بعد از اینکه خدا رو حمد و ثنا کرد، بیان کرد به اینها که پس از من مبتلای به شدتی خواهید شد، که حدثهم بشدت تنالهم که یقتل فیها الرجال، این شدت سنگینه به طوری که مردان شما رو میکشن، زنانتون رو در حقیقت به کار میگیرن حتی شکمهای زنانتون رو تو برهه‌ای پاره میکنن و فرزندان رو از تو شکم در میارن میکشن.
عجیب.
تا این حد که در روایت آمده و حتی اطفالی که هستند رو هم میکشن، یعنی نه فقط مردان رو بلکه اطفال رو، بلکه در حقیقت شکمها دریده خواهد شد به خاطر این چه بغضیست که ببینید حالا چه برهه‌ای این، حالا اینو از خواهیم کرد تو چه برهه‌ای این وقایع اتفاق میفته. ولی یوسف سلام الله علیه داره به اینها هشدار میده، اینها وقایعیست که با علت محقق میشه.
یعنی چی؟
یعنی علت داره که به اینجا میرسد.
یعنی اتفاقاتی میفته
که این اتفاقات هر گاهی تو هر جایی از زمان تکرار بشه این وقایع دنبالشه. یک جریان اختصاصی مال یه برهه تاریخ نیست.
هر وقت اون اتفاق افتاد
هر موقع اتفاقات محقق بشه این وقایع دنبالشه. هر موقع اون عدم رعایت ها شکل بگیره این وقایع نتیجه قهریشه.
یعنی سنت در واقع
یه سنت الهیه داریم اینجا بیان میکنیم، داریم اینو اینجور میگیم که امروز ما هم تو بعضی از برهه ها پیش آمده و بعد از این ممکنه پیش بیاد اگر که اون رعایت ها شکل نگیرد. لذا علت ها همیشه معلول مشابه دارن. اگر علت مشابه شد معلولش قطعا مشابهه، چون علت اگر جای اون علت دوباره تکرار بشود معلول قطعی است، تخلف نداره. نمیشه بگی علت بیاد معلول نمیاد،
حالا ما یه کاریش میکنیم.
آره دیگه، این راه ندارد. اینا رو دقت بکنید که داریم با این عنوان تاریخ رو نگاه میکنیم که علت ها رو ببینیم، تحلیل بکنیم، معلول های قطعیش رو ببینیم، مواظب باشیم اونجایی که علیت های صحیح ایجادش کنیم، اونجایی که علیت های غلطه بترسیم از این که به اون سمت بریم، مراقب باشیم به اون سمت نریم، وگرنه معلولیت معلولش قطعا برش محقق می شود. بعد اینجا دارد که این جریان طول می کشد تا این که خدای سبحان اون قائم از ولد لاوی ابن یعقوب، لاوی برادر یوسفه، برادر بزرگ یوسف
که بعد وساطت کرده بود،
همون کسی که اونجا وساطت کرد اینو تو چاه بندازیم نکشیمش.
بله.
و بعدم وساطت کرد وقتی که میخواستن اونجایی که بنیامین رو گرفتن، گفت من بر نمیگردم تا پدر اجازه بده، که این دوتا کار از لاوی نقل شده. بعد داره که فرزندی از فرزندان لاوی با چند نسل تا اینکه قیام میکند به عنوان قائم. بعد مشخصاتش هم میگن به هو رجلون اسمرون طویلون، قد بلندی داره، گونش یه خورده گندمگونه خلاصه و سفید نیست، و وصفه لهم به نعته، و نعته در حقیقت اون به اصطلاح قائم رو ذکر میکنن. فتمسکو بذالک، از حالا منتظر او باشید، تمسک کنید به او تا بیاد. از حالا
یعنی شروع عصر انتظار،
عصر انتظار از اینجا آغاز میشه. یعنی این فتمسکو بذالک و وقعت القیبه، غیبت برای اولین بار، غیبتی که به منجی در حقیقت وعده داده شده شروع شد. تو دوره های قبل از این می فرمودن حضرات انبیا که بعد از ما مثلا کسی میاد، مثلا ادریس در حقیقت نقل دارد که نوح میاد، نوح می فرمودن که مثلا هود و صالح میان، همینجور داشتیم اینها رو. اما
پیامبران بعد از خودشون،
اما اینجوری نه اینکه یک دوره سنگین و سختی و پیش بینی بشه و بعد بگن تو این دوره غیبت حتما و انبیای مستعلن نداریم، انبیای علنی نداریم. حتما باید انبیا داریم ولی انبیا علنی نیستن. و این دوره غیبت خصوصیاتی بر خودش داره که این انتظار توی دوران غیبت یک به اصطلاح بحث جدی در کمال بشریته. ببینید این بحث که وقت الغیبه و شده به بنی اسرائیل و هم ینتظرون قیام القائم 400 سنه، 400 سال منتظر بودن. این نگاهی که میخواد در حقیقت یک واقعی اتفاق بود. ما در روایت داریم که الغیبت هو امر من امر الله، سر من سر الله، در غیب من غیب الله. اینا تعبیراتی که برای غیبت آمده. یعنی غیبت تو نگاه اول برای ما یک امر عقابی در نظر خیلی ها میاد که میگن چرا غیبت شده، چرا دوران غیبت هست،
لیاقت نداشتیم،
چون ما لیاقت نداریم، چون که در حقیقت حضرت بیاد کشته میشود، چرا ما آماده نیستیم. این روایاتی هم که به این ناظر است صحیحه، اما ما روایاتی هم داریم که میفرماید که اصلا سنت غیبت حتما باید محقق بشه، یک کمالی تو انسان‌ها باید ایجاد بشه که با وجود سنت غیبت هست که میشه محقق بشه. لذا اصل الغیبه، دقت بکنید، اصل الغیبه سر من سر الله، امر من امر الله و غیب من غیب الله. و تعبیر روایت این است که مثل جریان خضر و موسی است.
که حقیقت غیبت آثارش و نتایجش و کمالش و حقیقتش روایت داره، وقتی روشن میشود که ظهور محقق شه. پس دوران غیبت یه دوران کمال بشریته که تو این دوران کمال بشریت باید وقایع اتفاق بیفته، از مظاهر ظاهر اسماء ظاهره به اسماء باطنه بشر رو میکند، همچنان که از انبیاء ظاهره به از انبیاء غیر علن رو میکند، همچنان که از امام ظاهر به امام غیر ظاهر غائب رو میکند. اخذ کردن از امام ظاهر خیلی ساده تره، لذا ایمان ساده تری رو میطلبد در دوره اخذ. اگر نظام وجودی به یک کمالی رسید، احاله داده میشود به اخذ از نظام باطن.
بله،
دوران غیبت دوران رشد بشریت است که این بشر به یه رشدی برسد که حالا قدرت دارد. تعبیر روایت این است که از خورشید پشت ابر چی میتونه بکنه؟ مییابد خورشید را، هرچند پشت ابر قرص خورشید دیده نمیشود، اما به لحاظ وسعت دید و وسعت نظر میفهمه خورشید در کار است، یقین به خورشید دارد، با خورشید مرتبط میبینه خودش، آثار خورشید براش محقق است، یقینم داره.
ایمانی از جنس ایمان به غیب در واقع
اصلا در روا تصریح شده که از سنخ ایمان به غیب است، چون غیب من غیب الله. لذا یکی از مصادیق غیب در قرآن کریم که آیات آمده، روایت زیل آمده که ظهور است، ظهور و ایمان در این دوره به اون که ظهوری محقق خواهد شد، این از جمله مصادیق.
و اگر این نباشه در طراحی نقشه عالم، آدم‌ها برای کمالی چیز رو کم دارن.
ببینید، این تونستم عرض برسونم. بله، که بله. تو طراحی نگاه الهی دوران غیبت یه دوران عظیم، حتی اگر مردم در دوران امام عسکری علیه السلام، کاملا در خدمت امام عسکری علیه السلام بودن و همراه بودن، حتما دوران غیبت باید محقق می شد، اما ممکن بود طولش کمتر باشد. طول دوران غیبت به عدم آمادگی ما برمی گردد.
بله،
اما نه اصل الغیبه،
اصلش باید باشه.
اصل دوران غیبت مثل دوران ظهور است و مثل دوران قیامت است. دوران قیامت باید محقق بشه، چه همه انسان ها خوب باشن، چه همه انسان ها بد بشن، چه خوب و بد باشن، قیامت قطعی است. دوران غیبت جزء سنن الهی است، لذا دارد که تو روایات متعدد داریم که غیبت از سنن الهی است، و غیبتی که در آخر الزمان محقق می شود همه غیبت های سابق رو شامل است. یعنی هر اثری تو غیبت های سابق محقق شده، در دوران غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف همه اون غیبت ها کمالاتش و نتایجش و آزارش باید محقق بشود.
و هر چقدر ما زودتر به کمال برسیم و سریعتر دوره غیبت کوتاه‌تر،
طول این دوران به آمادگی ما برمیگردد.
بله، ولی اصلش نه.
اینو اگر ما دیدیم، لذا اگه در روایت دارد که دوران غیبت اونجا دارد که پیغمبر اکرم، امیر مؤمنان، امام صادق علیه السلام که در روایت متعددی با زبانهای مختلفی ولی مضمون واحدی که آه میکشیدن که شوقاً الی لقاء اخوانی، که چقدر مشتاق دیدار برادرانم هستم، بعد بعضی سوال میکردن به پیغمبر اکرم، عرض میکردن آقا جان مگه ما برادران شما نیستیم، ما در خدمت شما هستیم، یا به امیرالمومنین عرض میکردن ما اینجا در خدمت. حضرت میفرمودن که شما اصحاب من هستید، برادران من کسانی هستند که در دورانی میان که با این که ما رو نمیبینن، اما آمنو به سوادن علا بیاس، به یه نوشته هایی که بر یک کتاب هایی هست، به صفحاتی هست، سیاهی هایی که بر سفیدی است، یعنی نوشته ها.
بله.
اینها رو که میبینن به ما ایمان میارن، یعنی عمق ایمان اینها اینقدر عظیمه است که با این که ما رو ندیدند ولی از جهت وجودی به یک رتبه ای از ایمان رسیدن، از همین ها یقین به ما پیدا میکنن. این از جهت وجودی رتبه وجودی است ایمان. لذا میفرماد اونها در حقیقت دوران چی هستن؟ تعبیر روایت این است که ایمان در دوران غیبت معادل هزار در حقیقت کسی است که در دوران جنگ بدر و احد در حقیقت حضور داشته. با اینکه جنگ بدر و احد یه جنگ سنگینی بوده که مخلصین از به اصطلاح مؤمنین در اونجا بودن، هر کسی نبوده، اول اسلام بوده، دوران تنهایی مسلمان ها بوده،
اونجا چقدر مرد میدان بوده،
اونجا کسی میرفت اخلاص داشت، میدونست مثلا این 300 نفر دارن میرن در مقابل چند هزار نفرن. اونجا در حقیقت تو جنگ احد، تو جنگ بدر میدید اختلاف در حقیقت توانایی ها رو، چه از جهت سلاح، چه از جهت تعداد، چه از جهات متعددی، با همه اینها حاضر بودن، میرفتن و بودن. اون وقت تو روایت میفرماید چقدر اخلاص میخواست تو اون جنگ کسی حاضر باشه.
بله.
بودن در دوران غیبت بر ایمان هزار برابر کسی است که در اون دوران از جهت قوت ایمان که بر ایمانش باقی بماند. پس دوران غیبت یه دوران رشد است. اگر دوران حضور پیغمبر اکرم مردانی به عنوان بدریون و احدیون می سازد که اینقدر شجاع می شن یضرب به المثل در هر جای دیگری وقتی می خواستن قیاس بکنن میگن در حقیقت مثلا اینجا بدریون حاضرن یا این مثل بدریون است، دقت میکنی؟ بله. مثال می شدن دیگه، قیاس بودن،
یه اسطوره بودن،
اسطوره شده بودن. اون وقت دوران غیبت میگه کسی که تو اینجا ایمانش رو حفظ بکنه از بس رهزنهای ایمان سخته و از طرف دیگری مؤیدات ایمان سنگینه یا کمه، اگر کسی اینجا ماند در حقیقت مثل کسی است که هزار برابره کسی که در دوران جنگ احد یا جنگ به اصطلاح بدر بوده. این چی داشته؟ این قدرت ایمان داره. خب آیا این سنت حالا سنت بده یا خوبه که یه همچین معرکه آرایی بشود که انسانهای با این زبدگی روش بکنن که
چهتر رو بزرگ میکنه در واقع؟
پس اصل دوران غیبت، ببینید، پس الان که داره حضرت یوسف اینها رو جمع میکنه میگه از پس از این یه دوران به اصطلاح غیبتی خواهد آمد که تو این دوران غیبت شدت هم هستش، سختی هم هستش. او وقت حالا دقت بکنید با این روند که ما الان تو این جریان توضیح دادیم، حالا برگردیم به این روایت شریف. وقتی که داره اینو میگه، ببینید بنی اسرائیل چشیدن حاکمیت الهی رو الان زیر نظر یوسف، یعنی یوسف سلام الله علیه حاکمیت الهی رو در اونجا برقرار کرد، توحید رو در حقیقت تا اون مقداری که حاکم بود چشاند به مردم و به بنی اسرائیل. بعد از چشیدن وقتی غیبت محقق میشه سنگین‌تره. یه موقع آدم یه چیزی رو نچشیده، نمیداند، حواسش هم کمتر داره، شنیده فقط، حواسش هم کمتر داره. اما یه موقع وقتی میچشد ازش بگیرند، برای برگشتن به این حالت خیلی کوشش میکنه، چون میدونه اون حقیقت چی بوده، چی رو از دست داده. درسته؟
میگن نخورده ها بگیر بده بخور.
بله اینا هم خلاصه. البته حالا نخورده ها بگیر بده بخورده ها رو باید حالا بالاخره با تحلیل. خب این نگاه که جریان یوسف سلام الله علیه حاکمیت الهی رو چشون به اینها به عنوان یک نبی الهی که در عرصه حاکمیت با تمام عدالت، با تمام در حقیقت رأفت، با تمام توحید تجلی کرد.
دوران روشنی بود.
دوران روشنی بود. و اینها هم آمدند تو مصر چشیدند، نه از دورم ببینند، اومدن تحت حاکمیت یوسف سلام الله علیه این دوران چشیدن. به طب اینا به عنوان افرادی که نبی زاده بودند، کسانی بودند که بعد از توبه هم بالاخره حرف شنیده بودند، نسل در نسل در قد انبیا آبایشون بودند، آگاهی بیشتری به از دیگران نسبت به مباحث توحیدی داشتن. لذا تو جریان به اصطلاح حتی اونجایی که می‌خواستن مرتکب قتل یوسف سلام الله علیه میشن، دنبال یه توجیه بودن، دنبال یه راه بودن که بالاخره راهی پیدا کنیم که با توحیدمون سازگار شه. می‌خواستن هم دینداری داشته باشن، هم یوسف رو حسادتشون باعث بشه. با همه اینها تو اون دوران قطعاً دورانی بوده که گل کرده بودن بین مردم و مردم رجوعشون به اینها خیلی زیاد بوده. نقلم هست که اینا خیلی تأثیر داشتن، تو ارکان حاکمیت اومده بودن، مردم هم در حقیقت دنبال اینها بودن و از اینها استفاده میکردن. لذا در حقیقت یه دوران روشنی پیش آمد برای اینها که جلوه‌گری کردن،
حالا اومد بهشون چسبیده بود.
بعد از این دوران که یوسف از دنیا میره، به واسطه این که بین مردم مصر و بنی اسرائیل به خصوص سرکردگان مصری و اون قوایی که قبلا حاکمیت داشتن و یا توقع حاکمیت داشتن، وقتی دیدن که بنی اسرائیلی از کنعان آمدن، از جای دیگری آمدن تو مصر حاکمیت، از ابتدای بغضی پیدا شده بود بین این دسته. این منافات نداره که مردم دوست داشتن، مردم ارتباط گرفته بودن، اما همیشه هستن یه عده خواص اونجا که میگن حق ما بوده، چرا اینا اومدن جای ما، چرا اینا اومدن.
یه وقتی هم حسادت هم میاد،
حسادت نه اصلا حسادت بودش، یعنی میدونستان که اینا لایق ترن، اما در این حال میگن مصر مال ماست و مصر چون سابقه حاکمیت سابق هم داشته، یعنی مصر از کشورهایی که سابقه حکومتیش قبل از یوسف سلام الله علیه از جزء کشورهای با سابقه حاکمیتیه. خب بلافاصله بعد از یوسف سلام الله علیه درگیری های بین اون حاکمان سابق و کسانی که در مزان حاکمیت بودن با در حقیقت طایفه بنی اسرائیل به شدت شروع شد، به طوری که اینها اومدن یواش یواش اینها رو منصب ها رو از اینها گرفتن و پیشروی سنگر به سنگر کردن، به طوری که قدرت به دست مقابل اینها افتاد. حالا که قدرت به دست مقابل اینها افتاد، برای اینکه بتونن اینها رو از صحنه سیاسی به طور کلی حذف کنن، که چون چشیدن حاکمیت رو و دست دارن تو حاکمیت و ارتباط دارن، دوباره هوس برگشتن نکنن، چون فرهنگ حاکمیت هم دارن، چون بعضی ها دلشون میخواد حاکم باشن اما فرهنگ حاکمیت رو ندارن، یعنی اون توانمندی های فکریش رو ندارن، اون قدرت فرهنگ حاکمی که مردم به پذیر نظر رو ندارن، اما اینا رو داشتن، هم قدرت مدیریت داشتن، هم فرهنگ توحیدی داشتن که این فرهنگ توحیدی قابلیت در حقیقت مدیریت فرهنگی براشون ایجاد
میکنه. باید نگاه الهی حکومتداری هم بلد
شده بودن و تمرین هم کرده بودن، چشیده بودن هم، لذا دشمنان اینها که به حاکمیت رسیدن تونستن با نقشه خیلی هم دقیق، حالا دیگه جزئیاتش الان نمیخوایم بگیم، اما از این به بعدش رو برای لازمه برای گفتن، چون خیلی تو جریان سرنوشت بنی اسرائیل زمان موسی علیه السلام اثر داره، تحلیلش لازمه. بعد از اینکه اینا اومدن، به خاطر اینکه اینها هوس برگشتن به حاکمیت نکنن، شروع کردن چند کار جدی. اولا بنی اسرائیل چون اسبات بودن، سبت‌های مختلف بودن، 12 سبت بودن، 12 فرزند بودن، فرزندان یعقوب، خودشون بین خودشون این سبت‌های رقابت‌هایی داشتن، رقابت‌هایی بود که بعداً تو جریان هست موسی وقتی می‌خواستن عبور نهر بکنن، بعداً هم وقتی می‌خواستن اون سنگ به اصطلاح حجری که موسی برداشت که به عنوان همراه تو این اون مسیری که برن، اینها گفتن ما از یه چشمه آب نمی‌خوریم. و 12 چشمه از اون، این در تعبیر قرآن است که اثنتا عشرت عینن، 12 چشمه از اون جوشید برای 12 سبت، هر کدوم یه چشمه میخوردن، یعنی آبشون توی جوب با هم دیگه
نمیرفت.
این در حقیقت کسانی که مقابل بودن، اینا ببینید اینا همه امروز امکان پذیره ها، به که دارم میگم اینها رو، نیروهای مؤمنی که اسبات مختلف میشن، گروهای مختلفی میشن، آبشون توی جوب گاهی با همدیگه نمیره، به حدی که دشمن میتونه از این سرمایه گذاری استفاده بکنه. چیکار بکنه؟
اختلاف و
این اختلافات و تفرقه ها رو تو هر جایی هر مناسبتی علم کنه و باعث بشه که اینها جوری به جون هم بیفتن، با اینکه میدونن دشمن دیگریه، اما تقابلشون با هم دشمنانه تر از دشمن بشه. یعنی اگه یه ضربه ای رقیبشون میخوره، با اینکه تو یه رقیب با 90% مشترکن تو مسیر، 10% اختلاف دارن، ضربه اگر رقیب بخوره دل این خنک میشه، اگر اون ضربه رو دشمن بخوره اینقدر خنک نمیشه دلش، اینقدر کار نداره، اما اگر رقیبش این ضرب، اینا ببینید، اینا مورد اینکه بخوام بگم ببینید سنت های الهی تکرار پذیره، اگر اینها علتاش پیش اومد، نتایجش که اون ذلت قطعیه، یعنی ذلت قطعیه. اینا رو برای این دارم عرض میکنم. خب اینا شروع کردن چند تا کار رو با اینا کردن که این چند تا کار خیلی کارهای مهمی بود، برای اینکه اولا اینها هوس حاکمیت دوباره نکنن، یکی از کارهایی که کردن جزء اولویت هاشون بود این بود که از جهت نسل اینها رو به لحاظ جمعیتی به اصطلاح کار بکنن، کنترل بکنن جمعیت اینا رو، کنترل بکنن، چون تا میدونستن که این از جمعیتی رو به افزایش باشن و به توصیه انبیا هم، یکی از توصیه های انبیا تو طول تاریخ این بوده که مؤمنان نسلشون مضاعف باشه، نسل کثیر رو همیشه انبیا تقاضا میکردن از مؤمنین، مختص به پیغمبر اکرم نیستش که در واقع تقاضای کثرت نسل کرده که گفته فرمودن که داشته باشید این رو تناکه و تناسلو، که در واقع داشته باشید این کثرت نسل رو. اینها در حقیقت مورد همین مسئله بودن و تقاضا بود براشون، در مقابل اینها یه حرکت محدودیت و محصور بودن جمعیت و براشون منتها با یه کار حساب شده، نیومدن بگن که مطلقا جمعیت رو محصور بکنن، اومدن تو ناحیه مردان این حس رو ایجاد کردن.
یعنی چی کار کردن؟
یعنی اومدن همین تعبیری که الان اینجا دارد که یختلو فی هر رجال، یعنی مردان اینها رو گرفتن، به هر بهانه‌ای مردان اینها رو می‌گرفتن می‌کشتن
که نسل رو محدود،
نسل محدود بشه، اطفال پسر اینها رو وقتی به دنیا می‌اومدن می‌کشتن، نه مطلقا همه رو بکشن، حالا اینا تو تاریخ داره همه رو نمی‌کشتن، اما به خاطر کنترل جمعیت به حدی می‌کشتن که بماند نسل اینها، طایفه اینها، تا طایفه از بین نره، اما در این حال چی باشه؟
نمیذاشن زیاد بشن،
جوری نباشه که مردانشون و جوانانشون به حدی باشن که قدرت قیام پیدا بکنن. حتما باید نسل پیر اینها بیشتر از نسل جوان اینها باشه
که نکنه و قیام بکنه.
چون بودن نسل اینا که دارم میگم اینا تاریخ ها، دقت بکنید اینا جالب ها، ببینید عیناً تو تاریخ داره چی میشه؟
تکرار میشه،
تکرار میشه که بودن نسل جوان برای اینها بودن در حقیقت یه چی بود؟ یک در حقیقت عذاب بود برای اونها. میدونستن، پیش بینی داشتن که اگه نسل جوان بماند حتما در حقیقت امکان قیام هست، لذا با یک کنترل دقیقی از جوانها میکشتن، از فرزندان پسر میکشتن به حدی که نسل اینا باقی بماند اما پیر مردهاشون و نسلهای در قد از کار افتادهشون بیشتر باشه تا بقیه جمعیت هم صرف در قد اینا بشه، کاری از اینها و فکری از اینها نتونه سر بزنه. در مقابل اینها خلاصه دوران، حالا این باید برگردیم، یه نکته کار دیگری که میکردن این بودش که یه تهاجم فرهنگی شدیدی با اینها کردن که از اختلافات اینا استفاده کرده، اینا رو تاریخ نقل کرده ها، یعنی اینا حرف بنده نیست که اشارهش هم در قرآن هست که یذبحون ابناءهم، فرزندان پسر
اینا همون چیزایی است که حضرت یوسف وقت احتضارش اینا به اینا پیش بینی کرده داده بود.
و جریان انتظار رو که گفت، جریان انتظار در مقابل این جریاناتی که میخواست پیش بیاد یه هشدار نجات دهنده بود که کسانی که به انتظار قائل بشن با همه این سختی‌ها که پیش میاد میتونن تاکتیک و راه برد داشته باشن که چیکار کنن
و خودشون حفظ بکنن،
چه جوری بتونن اینو حفظ بکنن. یعنی حالا اینا تحلیل خیلی زیباست که من دارم میگم اگر اینقدر اینا رو دقیق ببینیم به روزه آدم اصلا حظ میبره که قرآن چقدر زیبا اینا رو بیان کرده برای ما و کتاب روز است. یکی از کار دیگه‌اش همین تهاجم فرهنگی بود. یستحیون نساءهم، بعضیا در حقیقت تو بیان این است که زنانشون زنده نگه می‌داشتن. تو بعضی از نقل‌ها و تفسیرها هستش که یستحیون یعنی به دنبال کارهایی بودن که حیای زنها رو ببرن. یعنی یستحیون یا در حقیقت از زنده نگه داشتن است، مون تا زنده نگه می‌داشتن هم لازمش این بود. چون زنده نگه می‌داشتن می‌بردن تو دربار خودشون به عنوان خدمتکاران و در حقیقت کنیزاشون. که اونجا هر کاری میخواستن نسبت اینو تابع بودن.
خیلی شما میگید بی حیا میکرد.
بی حیایی یا لازمه یستحیون نساءهم بود یا اصلا از یستحیون نساءهم میخواستن اصلا همین رو مراد باشه. هر دو تا تفسیر آمده، ایبی هم نداره، قابل استفاده هم هست که این زنها کنیزکان درباره در قد اونها شده بودن و تمام عیش و شهوت اونها رو اینا تأمین میکردن که خود به خود این لازمش چی میشه؟ این یستحیونه که زنده نگه می‌داشتن خود به خود میشه بی حیایی که جون می‌شدن در حقیقت مثلا چیه
بازیچه
دست اونها، ملعبه اونها. خب با این کارم یک از کارهای دیگه شون هم پس این بود. یکی از کارهای دیگه شون این بودش که سومی کار، چون وقتم داره تمام میشه، یکی از کارهای دیگه شون این بودش که اون قدرت و قوتی که دست اینها بود که یه دین توحیدی رو داشتن نسبت به اون دین توحیدی اینها رو پوک کنن و خالی بکنن و اون رو دستشون بگیرن. تشکیکاتی که نسبت به او ایجاد کردن، شبه هایی که ایجاد کردن و چون بنی اسرائیل عرض کردیم یه حالت رنگ پذیری قوی داشتن، زود رنگ می گرفتن، چیزهایی رو براشون ایجاد کردن، جلوگری هایی رو ایجاد کردن که او رو دست بدن به این سمت بیان. اینن داره ببینید این دورها اینا تکرار میشه ها، ببینید اینا خیلی زیباست. هر سه واقعی که اینجا عرض کردم، یکی این که در حقیقت چی هستش، به دنبال این باشن که
تهدید نسل
که ما جریان تهدید نسل توی حرکت دقیقی بالاخره این وزیر بهداشت ما اقرار کردن، بیان کردن، تو تحقیق علمیشون گفتن که چی شده، گفتن یه دوره‌ای ممکن بود به خاطر بعضی مسائل لازم باشه اما با آمارسازی چیکار کرده بودن، یه کاری کرده بودن. حتی سازمان‌های وزیر بهداشت خودش، این هم وزیری که الان هست، آقای نمکی عزیز همینجوری ایشون گفتن که با آمارسازی این رو در حقیقت تهدید نسل رو برای ما جوری نشون دادن که لازمه. هنوز خیلی جالبه که تهدید نسل، بعدن تهاجم فرهنگی به زنا به خصوص که این رو مخاطب قرار بدن با اون نگاهی که ببرنشون تو به اصطلاح دستگاه های رابطه هایی که حیای اونها ریخته بشه
و بعدم سوس کردن اعتقاد
که خانواده تحت اینجا تحت تاثیر قرار بگیره، که خانواده اینجا چی میشه، ضعیف میشه. وقتی زنها مورد تهاجم قرار گرفتن به شدت پایه های خانواده سوس میشه که الان ببینید هم تو غرب داریم ما اینو میبینیم،
یعنی فروپاشی جامعه
و دومیشمون اعتقاد و فرهنگی که حاکم بود رو که اینا رو حفظ میکرد، موجب قوام اینها بود و یه وزنه عظیم اینها بود که به اومی باید اون عدستشون بگیرن،
یه شبهه ایجاد میکنن
که شبهه ایجاد بکنن و به او پشت کنن و یه جاذبه های دیگری رو از جهت فکری و فرهنگی ایجاد بکنن که اون فکری و فرهنگی آله های کثیره دیگری بود که این رو تو بین بنی اسرائیل رشد دادن. این سه واقعه ایجاد شدش، باعث شدش که بنی اسرائیل او وقت هشدار یوسف سلام الله علیه که جمع کرد این بیان رو کرد در مقابل این سه واقعه بود. عده ای از بنی اسرائیل که تونستن این رعایت رو بکنن با توصیه های انبیایی که بعدن بودن، حالا بعد عرض میکنیم، اینها تونستن منشأ اثر بشن، اونهایی که جذب شدن به اون در حقیقت وقایع، اونها در حقیقت خودباختگیشون و آثاری که ایجاد شد باعث شد که همیشه قده بنی اسرائیل بعد از اینم باقی بمانن. حتی بعد از اینکه بنی اسرائیل تو مراحل بعدی تو جریان موسی علیه السلام تونستن قیام بکنن و دوباره عزتشون رو تا حدی برگردونن، بودن اون فرهنگی که و اون جریاناتی که تو وجود اونها ایجاد شده بود باقی ماند و تو جریانات مختلف خودش رو بروز داد و موسی علیه السلام رو بسیار اذیت کرد. و به طوری که همین فقط یه نکتهشو بگم، تا از رود عبور کردن از نیل رسیدن اونور نیل، دیدن یه گوساله اینا میپرستن، دیگر اون دیگرانی که بودن بلافاصله گفتن اجعل لنا الهن کما لهم آله. اون سابقه گوساله پرستی،
یعنی همچنان اون تفکر در وجود
تا آخر باقی مون تا امروز، که حالا بعد میگیم قرآن اینها رو امروز مؤاخذه میکنه به عنوان اون سابقه. لذا گفتن این سابقه به نظرم یک امر تحلیلی لازمی بود تا قصه هست موسی ان شاء الله به دل بهتره.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما. جنس مباحث ما در این فصل با حضور آقای آبدینی مقداری دقت بیشتری رو میطلبه و ان شاء الله همراه باشیم که نکات لطیف رو بشنویم و بتون تطبیقش بدیم با حال روز امروز ما. خیلی ازتون متشکرم، ممنونم حضور آقای آبدینی. صفحه 283 رو با هم تلاوت می‌کنیم. میگه مصیبت جان باختگان این سانحه هوایی خیلی عمیق بود و حالا با خبری که امروز شنیدیم عمیق‌تر هم شد. چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند این عزیزان و برای خانواده هاشون انشالله صبر و اجر مسئلت بکنیم و انشالله مرهمی باشه بر دلهای داغدار اونها. باز میکردیم با احترام همراه شما و در کنار شما هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا.
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی فرصت نداریم یه یادی هم بکنیم از مرحوم آیت الله رسولی محلاتی که انشالله خداوند رحمتشون بکنه. قبلا هم ما در برنامه از ایشون کتاب معرفی کردیم، اهل تحقیق بودن و آثار بسیار متعدد و متنوعی داشتن. انشالله روحشون مهمان حضرت زهرا سلام الله علیها بشه، وقت در اختیار حاج عابدی نیست و انشالله نکات پایانی رو بشنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 14 رو که میفرماید اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تعبیر این که هر کسی در قیامت کفایت میکنه وقتی کتابش رو میبینه که حسیب خودش حسابرسش خودش باشه چیه؟ چرا؟ بیانی که مرحوم علامه طباطبایی دارن این است که عمل در اونجا وقتی که دیده میشه نفس عمل دیده میشه نه صورت عمل. یعنی اینجوری نیستش که یه کتابی بدن یه نوشتهایی توش باشه بگن فلان کارو کردی خدا کارو کردی، خود عمل اونجا حاضره و انسان داره میبینه. یعنی انسان وقتی تو روز واقع بشه میتونه بگه روز نیست،
یعنی که هیچ جای انکاری
هیچ جای باقی نیست، دیدن اونم متصل به خودش. وقتی که عمل اینجوری در اونجا حاضره، نه فقط اونجا اینجوری حاضره، اینجا هم همینجوره، اما ما غافلی. اونجا قفلت من میره کنار، نفس عمل رو میبینم، لذا سرشو میندازه پایین. اگر خدای نکرده جهنمیه میره سمت جهنم، چون اصلا نه جای چون است نه جای، چون نفس عمل حاضره. لذا تعبیر خیلی زیبایی است که اقرا کتابت، نگاه کن کتابت رو بخون، کفا به نفس کلیوم. تو ما میگیم کتاب فاو کنیم یه کتاب به اصطلاح چی هستش نوشته شده، نه این کتاب تصویری هم نیست که بگی تصویریه، نوشته ایت
خود عمل،
خود نفس عمله. وقتی خود نفس عمل شد، واقعیت عمل و حقیقت عمل اونم نه به صورتی است که من تو دنیا میدیدم، بلکه عمل با تمام سعش، با تمام ریشه ها و پیها و ارتباطاتش که گسترده است، به همه چی مرتبطه. عمل با این گستردگی اونجا انسان میبینه اصلا جای در حقیقت حسابرسی دیگری نیست، بهترین حسابرس خود انسان است. لذا میفرماید که کفا به نفس کلیو علیک حسیبا. این آیه شریفه خیلی علاوه بر اون که آیه قبلا میفرماید که کل انسان الزمنا و طائره فی عنقه، تو گردن خودشه.
بسیار خیلی ممنون، متشکرم.
ایامی بودش که بالاخره خدای سبحان حقایق زیادی و وقایع زیادی رو بر ما پیش آورد. انشالله خدای سبحان کسانی رو که تو این ایام ما از دست دادیم در مراحل مختلف به رحمت واسعه خودش انشالله زیر سایه اهل بیت قرار بده. انشالله با رحمت خودش به خانواده های اینها صبر عنایت بکند. انشالله هر کسی که مصیبتی بهش وارد میشه از شیعیان و از مسلمان ها و از مؤمنین، خدای سبحان ویژه براش جبران بکند، براش ویژه جبران بکند، به طوری که بیابد که این جبران اون مسئله است انشالله.
خیلی ممنون، متشکرم ازتون، خیلی ممنون از توجه و همراهی دوستان عزیزم. فردا انشالله به حضور آجای بهشتی خدمتون خواهیم رسید و دوباره به شما سلام خواهیم کرد، زیارت میکنیم حضرت زهرا سلام الله علیها رو. تا فردا و سلام دوباره، متشکرم ازتون.
خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لمن تخنک صابرا عزمنا أنا لك أولياء صدقونا وصابرونا لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به مسيح فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا تصديقنا لهم لنبشر أنفسنا أنا قد سهرنا بولايتك